ساعت 11 پیش از چاش به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. بیش از 230 نفر از شدت برفباری و برف کوچ در افغانستان کشته شدند. بیشترین آسیب را ولایت پنجشیر دیده است. در همین برنامه از مسئولان امور هم میپرسیم که برای کمک رسانی به آسیب دیده ها چه کردن. گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر این گزارش ها برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری این ساعت. سرخط چند خبر. ارقام تلفات برفباری و برفکوچ های اخیر در ولایت مختلف کشور رو به افزایش است. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 29 شورشی خبر می‌دهد و سازمان ملل متحد می‌گوید نماینده خاصش برای سوریه فردا به دمشق می‌رود. تفصیل خبرها. ارقام تلفات برفباری و برفکوچ‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان رو به افزایش است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت بیشترین تلفات به ولایت پنجشیر وارد شده و بیش از 165 نفر در این ولایت جان دادند. به گفته آقای سیاس، شمار مجموعی تلفات در ولایت‌های مختلف کشور به 233 نفر رسیده است. وی افزود که روند کمک رسانی به مناطق آسیب دیده به ویژه ولایت پنجشیر ادامه دارد.
یک مقدار مواد غذایی کردی غذایی و یک مقدار اوبی نقدی با تمام ولایات انتقال شده بود. مبلغ 100 میلیون افغانی پول مقدار هم از طریق کمیته یاری دولتی مبارزه با حوادث با تمام ولایات انتقال شده.
باشنده های ولایت پنجشیر می گویند که در چند دهه گذشته چون این برفباری را تجربه نکرده بودند. سالنگ، بغلان، بدخشان، پروان و بامیان هم در نتیجه این برفباری ها آسیب دیده و تلفات را متحمل شدند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 29 شورشی در جریان چندین عملیات خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، عملیات در ولایت‌های کابل، سرپل، قندهار، زابل، اروزگان، هرات، فرا و هلمند را اندازی شده و در آن نیروهای اردو و امنیت ملی نیز همکاری کردند. در خبرنامه همچنان آمده است که 16 شورشی در این عملیات کشته و 3 شورشی دیگر زخمی شدند. وزارت داخله می‌گوید عملیات به هدف پاکسازی برخی مناطق از وجود شورشیان و برقراری بهتر امنیت در همین چند ولایت راه اندازی شده بود. رؤسای جمهوری افغانستان و ترکیه روی مبارزه مشترک با تروریسم با هم گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور اشرف غنی پس از آن که یک شهروند ترکیه در نتیجه حمله انتحاری روز پنجشنبه در کابل کشته شد، با رجب طیب اردوغان صحبت تلفنی کرد و به خاطر این رویداد با وی ابراز تسلیت کرد. آقای غنی به همتای ترکش گفت که تهدیدها برای افغانستان و منطقه تغییر کرده و جهت جلوگیری از آن و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز است. رئیس جمهور ترکیه هم گفته که حملات و تهدیدها نه تنها مبارزه آنها را در برابر تروریسم کاهش نمی‌دهد، بلکه این مبارزه را بیشتر تقویت می‌کند. رجب طیب اردوغان همچنان اطمینان داده که همکاری‌های ترکیه در بخش‌های امنیتی و اقتصادی با افغانستان گسترده خواهد بود. لوید رستیز اردوی پاکستان به هند هشدار داده که از تحریک ها در خط مرزی دو کشور جلوگیری کند. جنرال راحیل شریف در دیدار روز پنجشنبهش با شماری از نیروهای پاکستانی در نزدیک مرز با هند گفت کشورش به هر گونه تخطی پاسخ خواهد داد. وی هند را متهم کرد که چندین بار آتش بس را نقض کرده و این کار پاکستان را در مبارزه‌اش با تروریسم گیج می سازد. این اظهارات لوید رستیز اردوی پاکستان در حال صورت می گیرد که قرار است سوبرامانیم جی شنکر وزیر خارجه هند هفته آینده از پاکستان دیدن کند. هند و پاکستان که رقیبان دیرینه در منطقه اند، پس از استقلال از بریتانیا در سال 1947 میلادی سه بار با هم جنگیدند. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید نماینده خاصش برای سوریه فردا به دمشق میرود. استیفن دی مستورا با مقامهای رژیم به رهبری بشار الاسد درباره جزئیات یک پیشنهاد برای توقف 6 هفته‌ای حملات هوایی و راکتی بالای شهر حلب گفتگو خواهد کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز از تلاش‌های استیفن دی مستورا در رابطه با سوریه پشتیبانی کردند. برنامه‌ای که دی مستورا پیشنهاد کرده توقف 6 هفته‌ای حملات راکتی و هوایی بالای شهر حلب، بزرگترین شهر سوریه است. این کار زمینه کمک رسانی به یکی از مناطق شهر ویران شده حلب را فراهم می سازد. سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که در خشونت های سوریه از سال 2011 تا به حال حدود 22,000 نفر کشته شدند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو به مسکو گفته است که حدود 1,000 وسیله نظامی روسی را از شرق اوکراین بیرون کند. ستولتنبرگ دیروز در روم محتاطانه ابراز امیدواری کرد که آتش بس میان نظامیان دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین مراعات شود. دو طرف حدود دو هفته پیش به این آتش بس موافقت کردند. سرمنشی ناتو گفت هر تلاش جدایی طلبان برای گسترش مناطق تحت کنترلشان پذیرفتنی نیست. ستولتنبرگ یک بار دیگر از روسیه خواست از حمایت جدایی طلبان در شرق اوکراین دست بکشد. در همین حال قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه اضطراری را درباره وضعیت در اوکراین برگزار کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است که فرانسه و آلمان خواستار برگزاری این جلسه میان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد به خبرگزاری تاس گفته است که این نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. همچنان وزارت دفاع اوکراین گفته است که پروسه دور ساختن اسلحه سنگین از خط مقدم جنگ با شورشیان طرفدار روسیه آغاز شده است. در خشونت‌های اوکراین از ماه اپریل تا به حال حدود 5,700 نفر کشته و صدها هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. شرکت گازپروم روسیه میگوید میخواهد تا روی برخ تغییرات در توافقنامه فعلی گاز با اوکراین گفتگو کند، اما گازپروم هشدار داده که وقت برای اوکراین در حال سپری شدن است تا برای انتقال گاز در آینده درخواست کند. سرگی کوپریانوف سخنگوی شرکت گازپروم به روز پنجشنبه گفت که این شرکت حاضر است تا مصارف گاز مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را از صرفه گاز کیف بیرون کند.
ми будемо действовать согласно контракту.
او میگوید ما بر اساس قرارداد ادامه خواهیم داد. اگر پول به وقتش نرسد انتقال گاز صورت نخواهد گرفت. پیش از این شرکت نفت و گاز اوکراین گفته بود شرکت گازپروم تمامی گاز را که اوکراین پولش را پرداخته بود به این کشور انتقال نداده است. اتحادیه اروپا برای میانجیگری در این مورد گفته که دیدار وزیران انرژی اوکراین و روسیه را به تاریخ 2 ماه مارس در بروکسل تنظیم کرده است. گروه دولت اسلامی یک ویدیوی تازه را نشر کرده که در آن تخریب محلات تاریخی در شمال عراق را نشان می‌دهد. در این ویدیو 5 دقیقه‌ای که روز پنجشنبه نشر شد، گروهی از مردان سیاه‌پوش نشان داده می‌شوند که با چکش‌های بزرگ مجسمه‌ها در یک موزیم قدیمی شهر موصول را تخریب می‌کنند. گفته می‌شود یکی از شورشیان گروه دولت اسلامی مجسمه یک گاو بالدار را که متعلق به قرن 7 پیش از میلاد است تخریب می‌کند. این گروه از ماه جون پارسال کنترل شهر موصول را در دست دارد. و در جام جهانی کرکت همین حالا بازی آفریقای جنوبی و وست اندیز جریان داره. آفریقای جنوبی تا به حال توانسته با از دست دادن 3 بازیکن خود 279 یا همین الان 280 رنز به دست بیاره در اوور 42. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. این هم فهرست داشته های این برنامه. بیش از 230 نفر از شدت برفباری و برفکوچ در افغانستان کشته شدند. بیشترین آسیب را ولایت پنجشیر دیده است.
این یک قدر سنگین بود که ما 60 سال 61 سال آلم شدیم تا والی تو برف ندیدیم. هر کدام ما 4-5-6 دفعه بمبار پاک کردیم.
در همین برنامه از مسئولان امور میپرسیم که برای کمک رسانی به آسیب دیده ها چی کردند؟ در یک گزارش دیگر تاثیرگذاری مردان مسلح غیر مسئول بالای زندگی مردم عادی را بررسی خواهیم کرد. در رویدادهای جهان خواهید شنید که نظامیان اوکراین اسلحه سنگین را از خط مقدم جنگ با جدایی طلبان دور میکنند و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را داریم.
با صورت کل تنها جوانه که همه کتله ها همه بزرگا خرد و کلان پیر و جوان و مرد زن با هم در کنار هم و با هم دیگر یک دست شویم و صدای خود بتانیم به ما گوش مسئولین از این برسانیم.
با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم با شما سلام میرسانه. ساعت 11:10 به وقت افغانستان شد. ارقام تلفات برفباری و برفکوچهای اخیر در ولایات مختلف افغانستان رو به افزایش است. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت بیشترین تلفات به ولایت پنجشیر وارد شده و بیش از 165 نفر در این ولایت جان دادن. به گفته آقای سیاس شمار مجموعی تلفات در ولایت‌های مختلف افغانستان به 233 نفر رسیده است. بیشتر در این باره از جاوید نعیمی میشنویم.
برف همه جا را در پنجشیر پوشانده و فاجعه آفریده است. در چند دهه گذشته چنین برف باری در این ولایت سابقه نداشته و این گونه تلفات را هم شاهد نبوده است. قریه های مختلف در پنج ولسوالی زیر برف شدند و برف کوچ ها صدها قربانی و بی خانه بر جا گذاشتند. ارقام رسمی تلفات در مناطق مختلف کشور از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان تا حالا 233 تن اعلان شده است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره بر رادیو آزادی گفت تلفات در جریان چندین هفته در نتیجه برفباری و برفکوچ به مردم وارد شده است.
با اثر ریزش برفی سنگین و بارندگی های زیاد در اکثر ولایات افغانستان تلفات و خسارات وارد شده، بخصوص در ولایت پنجشیر که به حساب 165 نفر جانداری شده از دوستان و
آقای سیاس همچنان میگوید که کمک رسانی برای آسیب دیده های برفکوچهای اخیر در ولایت پنجشیر و سایر مناطق ادامه دارد. با گفته او 100 میلیون افغانی پس از برفکوچهای اخیر از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی به ولایت های مختلف فرستاده شده تا با آسیب دیده ها کمک شود. خداداد باشنده ولسوالی عبدالخیل ولایت پنجشیر است و میگوید در تمام عمرش چنین برفباری شدید را ندیده بود.
این یک قدر سنگین بود که ما 60 سال 61 سال آلم شدیم تا والی تو برف ندیدیم. هر کدام ما 4-5-6 دفعه بمبار پاک کردیم.
محمد علم و عبدالهادی دو باشنده ولسوالی خنج پنجشیر هستند. آنها هم میگویند ده ها خانه در زیر برف ماندند. به گفته این دو تن تلفات شاید بیشتر از چیزی باشد که گفته می شود.
15 نفر شهید، 2 نفرشان نگه جان به سلامت بردن، نگه وطندارای خود ما که از محل که بودن رفتن یارا پایین کدن.
بچه خاله ما یک تا بود دیگه نگرد اینه می از اثر ایدمی زمی کو بودن برف اومده یارا گرفت و برف بود.
در پنجشیر مراسم به خاکسپاری دستجمعی شمار از قربانیان برفکوچ ها روز پنجشنبه صورت گرفت. در این میان عبدالخبیر بخشی معاون ولایت پنجشیر میگوید تلفات در پنج ولسوالی به مردم وارد شده. آقای بخشی بر رادیو آزادی گفت ده ها تن تا هنوز در زیر برف مانده اند.
پنج ولسوالی ما با شمول مرکز بیشتر تلفات داشتیم که ولسوالی پاریان تقریبا در حدود 280 تا 90 نفر تلفات داریم. ولسوالی سیاوان هم به این ترتیب و ولسوالی دره هم.
سالنگ، بغلان، بدخشان، پروان و بامیان هم در نتیجه این برفباری ها آسیب دیده و ده ها تن در برفکوچ ها جان دادند. یکی از آن موارد قربانی شدن 24 تن در ولایت بدخشان است. از جانب دیگر شاهراه سالنگ در حال حاضر بر روی ترافیک بسته است و مقامات میگویند برف به حد در شاهراه وجود دارد که یک هفته وقت میگیرد تا پاکاری شود. در این فصل سال اکثرا از شدت برفباری ها در افغانستان کاسته می شود، اما این بار ولایت های شمالی و شمال شرقی در آخرین روزهای زمستان تلفات سنگین را شاهد بودند.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. شنیدید که ارقام تلفات برفباری و برفکوچهای اخیر در ولایت مختلف افغانستان به گفته مقام‌های رسمی به 233 نفر رسیده است. بیشتر این تلفات به ولایت پنجشیر وارد شده و بیش از 165 نفر در این ولایت جان دادند. همین حالا احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل را در تماس تلفنی با خود داریم و جزئیات تلاش ها برای کمک رسانی برای افراد آسیب دیده را از وی میپرسیم. هنایش سلام و روز بخیر. تلاش ها برای امداد رسانی به افراد آسیب دیده به کجا رسیدن؟
سلام به شما همچنان همکار عزیز و طریق را ما را همه شنخده عزیز و بیرامی را دارد. امروز شما با دنبال امروزو با همش شده میگم که اولین رفت یک باقی سر روزا دوشتا برای مرکاری سر شده. چیزی که بسیار مهم بود برای مردم نیز دادن افرادی که نشت صورت نگرفت و کسایی زیر برف مانده بودن جان دادن، اما حالا به قول مقامات ولایت پنجشیر که هلیکوپترها و طیاره‌ها از کابل آمدن بعض مناطق کمک‌ها را آورده، کمک‌هایی که بتره یکال کسایی که مشکلات سیمی شدید دارن و ذخیره انتقال بتن در اردو منطقه که افراد بیان کرده سر سال زیاد است در ورسولی برای ورسولی حریان یک مقدار خوشبینی وجود آمده که از کابل هم توجه مقامات دیدیتر شده تا بشازیر این مشکل رسیدی میتونه بگیره بشه.
آسیب بیشتر در کدام قریه ها است و آیا در این قریه ها هم حالا امداد رسانی شروع شده، امکانات تکنیکی وجود داره که برای افراد کمک برسه؟
فقط در ساحل پریان، سوالی پریان، منطقه تل، آنگاه که آل شروع شده در ها باید برسن که بخول مقامات البتی در زهارت مقامات هست که ظاهرن آل کرسیدگی شده بگیرن.
فکر میکنم رابطه ما با همکار احمد هنایش قطع شد و متاسفانه که کیفیت صدا هم به دلیل مشکلات تکنیکی خیلی پایین بود. به هر حال به گزارش خبرنگار ما احمد هنایش از منطقه، تلاش ها برای امداد رسانی برای افراد آسیب دیده در ولایت پنجشیر جریان داره و همچنان لحظات پیش خبرنگار ما گزارش داد که تلاش ها برای گشایش شده برای شارای سالنگ هم جریان داره. شماره از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی و همچنان از طریق اسمس به ما نوشتن که مشکلاتشان خیلی زیاد است. حسیب الله حسام از ولایت پنجشیر نوشته که تلفات در پنجشیر به 210 نفر رسید اما این رقم را تا به حال مقامات رسمی تایید نکردند. حنیف باشنده ولایت کندوز اسمس فرستاده و می نویسه که از پنج شب بدین سو در مسیر سالنگ ها بند مانده ایم. رستوران ها قیمت غذا را از 150 افغانی به 200 افغانی بالا بردند و حتی در هتل ها جای پیدا نمی شود. هوا هم سرد است. چشم برای پیام های شما هم هستیم. اگر در محلات آسیب دیده هستین و تلفن افغان بیسیم در اختیار دارین، به شماره 818 به ما اسمس بفرستین. اسمس هایتان به ما میرسه و ما هم کوشش میکنیم در فرصت مناسب صداهای شما را و اسمس های شما را به گوش مسئولین و دیگر شنونده های رادیو آزادی برسانیم. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. و حالا هم همکارم جاوید نعیمی در مصاحبه از محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، در رابطه با تلاش های امداد رسانی این اداره به آسیب دیده ها در ولایت های آسیب دیده از برف کوچ و بارش شدید برف پرسیده است.
به دلیل سیلابی گذشت واکسن با اثر ریزش برف سنگین و بارندگی های زیاد در اکثر ولایات افغانستان تلفات و خسارات وارد شدند، به خصوص در ولایت پنجشیر که به حساب 165 نفر جانبایی شده از دوست دارد و
بله. و در مجموع در این مدت که برف بوری ها و برف کوچ ها ادامه داشته، ارقام تلفات به چند رسیده در ولایت های مختلف؟
در طول دو بار و در 8 روز و بیشتر که سپری شده تا با ها تعداد تلفات ایزانی به 133 نفر رسیده. بهترین در این تلفات واقعی همیتر همانگیری است در ولایت پنجشیر.
و از آمادگی برای کمک ها چی خبر؟ آیا رابندی ها باعث از این شده که کمک ها به مردم دیرتر برسه به آسیب دیده ها؟
اگر چی رابندی ها و روش برف تصیرات خاص کن به بشتر جهای مواصلاتی نسبت شده در این چند رو، اما خوش وقت بودن قبل از این که فخر به فخر بلان
مشکل هم مطمئن دارم هستم که بخونی دایی اشترار ملاحظی
و در مجموع بر مناطق دورافتاده ولایت پنجشیر جناب سیاس که خیلی از مرکز هم دور هستند، راههایشان هم بند است، به او جاها چی رقم کمک ها صورت میگیره؟ یعنی شما از طریق قوا کمک ها را میرسانید برای نیازمندا؟
قبل از اینکه ما آنها خمیدی در اول عرض کردیم به سطح ولایات یک دفر مواد درجا شدن بود تا جمعه پروزت پنشه بر چافت تابر اینا مراجی بیشتر خوبی داشتن یا کمیتی اشتراد ولایتی پنشه و شما به جمعه نفتیم که حضرت کمیتی تیزی از کمیتی دولتی مورد با حوالی کسی نظر جناب دکترم دکتر سید عبدالله ما هم با ساحه رفتن از دوزید حادثه را دیدن
امکانات بسطی ملیت وجود داشت که برنسانی شروع شد. محمد اسلام سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، برادیو آزادی صحبت میکرد. رویدادهای سراسر افغانستان و برفباری ها و برفکوچ هایی که در ولایت های دیگر افغانستان هم رخ داده، جزئیاتشان را در روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده میتونین. تصاویری از این رویدادها هم هست و همچنان ویدیویی از این تصویر و از این حوادث را در روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم مشاهده کرده میتونین. آدرس وبسایت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید افراد مسلح غیر مسئول در شمار از ولایات حقوق بشر را نقض میکنند. سخنگوی این کمیسیون دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد مسلح غیر مسئول در خشونت ها علیه زنان و کودکان نیز دخیلند و حکومت باید برای جلوگیری از فعالیت آنان اقدام جدی کند. جاوید حسنزاده در گزارش همین موضوع را این گونه بررسی کرده.
با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان برای جلوگیری از فعالیت‌های افراد مسلح غیرمسئول ظرف چند سال گذشته در کشور، مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گویند وجود این افراد وضعیت حقوق بشری را در افغانستان به شدت صدمه زده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون می‌گوید افراد مسلح غیرمسئول بیشتر در ولایات شمالی و شمال شرقی فعالیت داشته و در کنار اذیت و آزار مردم دست به خشونت‌ها علیه زنان و اطفال نیز می‌زنند. آقای بیدار به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن ابراز نگرانی از فعالیت گروه‌های مسلح غیرمسئول در برخی مناطق کشور، خواهان اقدامات جدی حکومت برای جلوگیری از فعالیت آنان شد.
موجودیت افراد مسلح غیرمسئول وضعیت ناسالم برای حقوق بشر ایجاد کرده. حکومت جدید باید که افراد مسلح غیرمسئول را خلع سلاح بکنند.
آقای بیدار به برخی از قضای خشونت در ولایت پروان و بغلان که توسط افراد مسلح غیر مسئول انجام شده اشاره کرده و اقدامات گذشته حکومت برای جلوگیری از فعالیت‌های افراد مسلح غیر مسئول را ضعیف می‌خواند. ولایت کندوز، تخار، بغلان و شماری از ولایت دیگر شمال از مناطق خوانده می‌شود که اخیراً نفوذ این افراد در آن بیشتر دیده شده است. کریم الله باشنده قریه چارتوت ولسوالی خانواد ولایت کندوز نیز از این مسئله شکایت میکند.
فکر کمندم در قریه دیگه سر مردم ظلم میکنه، سر مردم طلاق والا میکنه، پیش مردم دزیر پیسه را میگه، دایدی دی 50 نفر یا زیادتر لیکتر مسئله داره.
اما گفته می شود این مشکل در ولایت شرقی نیز وجود داشته و برخی افراد با استفاده از سلاح و قدرت مردم را تهدید میکنند. یکی از باشندگان قریه کندی ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار که از گرفتن نامش خودداری کرد، مشکلات با وجود آمده از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول را بر رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
تقریبا 3.5-4 خانه است. از کسی یک جیری بس، کسی دو جیری بس، کسی نیم جیری. ای تو از یک جره که گرفته که او را مپروشه سر دگه مردم. باز دگه سر یک ماه دو ماه دگه جمعه آیا. ولس کلی زور واقعی.
مشکل موجودیت افراد مسلح غیرمسئول مسئله تازه ای نیست، بلکه این مشکل از چندین سال به این طرف در بسیاری از مناطق افغانستان وجود داشته است. قرار گزارش ها افراد مسلح غیرمسئول با استفاده از سلاح دستداشتهایشان تلاش کردند تا مردم را مورد آزار و اذیت قرار داده، دست به غارت اموال و کشتن آنها زده و در برخی موارد حتی بالای زنان و اطفال نیز تجاوز کردند. گزارش های هم وجود دارند که این افراد بیشتر در مناطقی که کنترل دولت در آن وجود ندارد به گونه آزاد فعالیت می کنند. وزارت داخلی افغانستان تا حال چندین بار از تلاش ها برای جلوگیری از فعالیت این افراد خبر داده، اما گزارش ها از ولایت می رسانند که این مشکل هنوز هم کاملا حل نگردیده است. این وزارت چند ماه قبل از راه اندازی کمپاین وسیع به هدف جلوگیری از فعالیت این افراد در برخی ولایات به شمول پروان خبر داد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را در برخی ولایات افغانستان تایید می کند، اما می گوید تلاش ها برای حل این مشکل هنوز هم ادامه دارد.
روزانه آله هم در هر گوشه و کنار افغانستان که برای ما طریق دستگاه های کشفی ما گزارش میرسه، ما در شناسایی و دستگیری ها میبینی کسایی که اسلحه غیر قانونی دارند و همچنان مردم که تماسایی که می داشته باشند ما در جمعوری از این
با گفته وی تا حال هزارها میل سلاح از نزد این افراد جمع‌آوری شده است و این برنامه ادامه دارد. این در حالی است که برخی از باشندگان ولایت پروان اقدامات وزارت داخله را در خصوص حل این مشکل کافی نخوانده و میگویند افراد مسلح غیر مسئول هنوز هم در مناطقشان فعالیت دارند. تحلیلگران امنیتی افغان میگویند برنامه دایاک در افغانستان جدی گرفته نشد و همین مسئله سبب شده است تا این گروه ها به فعالیت هایشان در افغانستان ادامه بدهند. هایگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان:
امی دایاک هم به سست پیش میره، اما همی گروه ها یک دم تلاشی شوه، اینا باید جدی بگیره، عملیات بکنه سرش تا که امی رقم جدی گرفته نشوه. این ناممکن است که به می رقم به می پروگرامی سلا جمع آوری شوه.
این کارشناسان همچنان میگویند بیشتر این گروه ها از سوی افراد قدرتمند در حکومت مورد حمایت قرار می گیرند و این افراد نیز باید شناسایی شوند. موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول در کنار مخالفین مسلح با یک دردسر بزرگ برای مردم و حکومت افغانستان مبدل شده است. باشندگان مناطقی که از سوی این گروه ها مورد آزار و اذیت قرار دارند از حکومت می خواهند تا در قسمت جلوگیری از فعالیت این گروه ها به گونه جدی اقدام کند. در غیر آن زندگی برایشان به شکل روزافزون دشوارتر خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج قابل دریافت هستند. تا ساعت 7 شام رادیو آزادی را بشنوید. تا لحظات بعد پیام هایی را که از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستادین هم پخش خواهیم کرد، اما حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شده.
نیویورک تایمز و فارن پالیسی با وضعیت زندانیان در زندانهای افغانستان پرداختند. هر دو نشریه بر گزارش سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه نشر شد اتکا کردند. در این گزارش سازمان ملل متحد با شمار از زندانیان از فوریه سال 2013 تا ماه دسامبر سال 2014 میلادی صحبت شده است. و اساس این گزارش زندانیان هنگام تحقیق با پایپ ها زده شده و برق داده شدند. روزنامه نیویورک تایمز به قول زید رعد الحسین کمیشنر عالی سازمان ملل متحد میگوید که اعمال خشونت و استفاده از تشدد جنایت است که به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. سازمان ملل متحد میگوید که شکنجه زندانیان نسبت به سال گذشته 14% کاهش یافته است. نیکولاس هیسم نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در دو سال گذشته برخورد با زندانیان یک اندازه بهتر شده، اما هنوز هم به کار بیشتر نیاز است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که حکومت وحدت ملی افغانستان وعده سپرده که به اساس یک برنامه جدید از شکنجه در برابر زندانیان جلوگیری شود. نشریه فارن پالیسی نیز در مورد برخورد نادرست با زندانیان در افغانستان نوشته است. نشریه مقاله‌ای دارد با این عنوان که آمریکا تقریباً از تمام افغانستان برون شده، اما شکنجه زندانیان هنوز هم ادامه دارد. در این مقاله با اشاره به گزارش پارسال سنای آمریکا نوشته شده که ماموران CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا زندانیان را در شمار از کشورها به شمول افغانستان شکنجه کردند. اما در گزارش سازمان ملل متحد به نقش نیروهای امنیتی افغانستان در برخورد نادرست با زندانیان نیز اشاره شده است. فارن پالیسی با اشاره به این گزارش سازمان ملل متحد نتیجه گیری کرده که بسیاری از نیروهای امنیتی و تطبیق کنندگان قانون به این باورند که برای حفظ زندگی مردم افغانستان شیوه مناسب این است که ناقضان قانون سخت مجازات شوند. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حسین رضایی از ولایت دایکندی نوشته است: من بر آن عده از هموطنانم که از اثر برف کوچ‌ها عزیزان خیش را از دست دادند تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای فامیل‌هایشان صبر جمیل می‌خواهم. پنجشیر در غمت شریک هستم. محمد آجان از بغلان نوشته که در ولسوالی پل حصار برف باری بسیار زیاد است و حتی راه‌های قریه‌ها به مرکز کاملا بستند. حکمت از جای نامعلوم است اس ام اس فرستاده و میپرسه که آیا مسئولین گفتند که چه وقت شاهراه سالنگ برای ترافیک باز می‌شود؟ حکمت عزیز، پاسخ واضح تا حال در این باره از مقام ها دریافت نکردیم. آنچه مقام ها میگن این است که تلاش دارن هر چی زودتر راه سالنگ را باز کنن. و محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته است که از رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی خواهش میکنم که مشکلات مردم پنجشیر و سالنگ را جدی بگیرد. پایم ها زیاد است اما فرصت کم. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را بشنوید. ارقام تلفات برفباری و برفکوچهای اخیر در ولایات مختلف افغانستان رو به افزایش است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، گفته است که به طور مجموعی در سراسر افغانستان حدود 233 نفر کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 29 شورشی در جریان چندین عملیات خبر می دهد. رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه روی مبارزه مشترک با تروریسم با هم گفتگو کردند. لوی درستیز اردوی پاکستان به هند هشدار داده که از تحریک در خط مرزی دو کشور جلوگیری کند. سازمان ملل متحد میگوید نماینده های خاصش برای سوریه فردا به دمشق میروند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو به مسکو گفته است که حدود 1000 وسیله نظامی روسی را از شرق اوکراین بیرون کند. شرکت گازپروم روسیه میگوید میخواهد تا روی برخ تغییرات در توافقنامه فعلی گاز با اوکراین گفتگو کند. و گروه دولت اسلامی یک ویدیوی تازه را نشر کرده که در آن تخریب محلات تاریخی در شمال عراق نشان داده میشود. شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بشنوید و بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر تلفن و اگر به فیسبوک دسترسی دارین از طریق صفحه فیسبوک هم خبرهای رادیو آزادی را گرفته میتونین. صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو با مسکو گفته است که حدود 1000 وسیله نظامی روسی را از شرق اوکراین بیرون کند. ستولتنبرگ دیروز در روم محتاطانه ابراز امیدواری کرد که آتش بس میان نظامیان دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین مراعات شود. در این حال وزارت دفاع اوکراین گفته است که پروسه دور ساختن اسلحه سنگین از خط مقدم جنگ با شورشیان طرفدار روسیه را آغاز کرده است. بیشتر جاوید نعیمی میگوید.
شرق اوکراین و خطوط جبهه پس از یک مدت طولانی دو شبانه روز را بدون تلفات سپری کردند. این مناطق از مدت‌ها شاهد درگیری میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه بودند. پس از این آرامش نسبی اردوی اوکراین اعلان کرد که بیرون ساختن اسلحه سنگین را از مناطق مورد منازعه آغاز کرده است. بر اساس خبرنامه اردو نیروهای این کشور خروج اسلحه سنگین را بر اساس توافقنامه منسک در 12 فوریه امضا شد آغاز کرده و بیرون کردن اسلحه سنگین در صدر کار قرار دارد. چند ساعت پیش از این اعلان کیف، روسیه تقاضای اوکراین را که باید پیش از خروج اسلحه سنگین آتش بس کاملا رعایت شود مسخره عنوان کرده بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک نشست خبری در مسکو گفت همه می دانند که تا حالا آتش بس دلخواه برقرار نشده است. هدف تمام تقاضاها برای محکوم کردن جدایی طلبان، روسیه و یا کسان دیگر به خاطر نقض آتش بس و قدم این است که وضعیت از مسیر درست حل سیاسی و دیالوگ میان کیف و شرق اوکراین، دیالوگ مساویانه که هدف از آن اصلاح در قانون اساسی با حمایت و تایید بین المللی با مجموعه حقوق برای شهروندان این مناطق اوکراین باشد، منحرف شود. وزیر خارجه روسیه همچنان از اظهارات همتای امریکاییش جان کری و مقامهای اتحادیه اروپا به خاطر وضع تحریم‌ها علیه مسکو شدیداً انتقاد کرد. پیش از این جان کری گفته بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توسط غصب زمین اوکراین را بی‌ثبات می‌سازد. بعد دنبال توافق آتش بس گفته می‌شود که جدایی طلبان این موافقت نامه را نقض کردند و عملیات را در شرک استراتژیک دبالتسف ادامه دادند. سخنگوی اردوی اوکراین به روز پنجشنبه گفت در جریان شب برخی قریه‌ها در اطراف شهر دونتسک هدف حمله قرار گرفتند. از ماه اپریل پارسال و آغاز جنگ در شرق اوکراین گفته می‌شود که بیش از 5600 تن کشته شدند، اما جنگ به پایان نرسیده و توافقنامه‌های به دست آمده هم تا حالا خیلی با نتیجه مثبت به همراه نشده است.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم به پایان بخش گزارش‌های خبری این ساعت رسیدیم. در تقریبا 26 دقیقه که از این برنامه باقی مانده، برنامه فکر نو را می‌شنویم با میزبانی احمد هنایش.
فکر نو با جوانان.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه فکر نو. موضوع برنامه ما این بار جامعه مدنی و تأثیری آن بر سیاست گذاری هاست و در بحث با ما میمانان عزیز هر یک شمس‌الدین حامد تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، عبدالحکیم نصرت‌اللهی استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در ولایت پروان و از فعالان جامعه مدنی، سیف الرحمن دانشپور رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی و سید صبور مهدی رئیس شورای اجتماعی امید جوانان پروان حضور دارند که ما احمد حنایش گرداننده برنامه فکر نو در همراهی با همکاران بخش تکنیک ما سهمشان را در این برنامه گرامی می‌داریم. و در آغاز می‌خواهیم برای اینکه بحث جامعه مدنی است و تاثیرگذاری است، آغاز برنامه را به گونه‌ای داشته باشیم که یک تعریف بسیار کوتاه و فشرده است. خود جامعه مدنی، وقتی جامعه مدنی به عنوان یک ارزش در شرایط امروزی جامعه افغانی مطرح است، بدانیم که جامعه مدنی چی است. جناب آقای نصرت‌اللهی و همچنان آقای حامد کوتاه در مورد تعریف جامعه مدنی با ما داشته باشند.
تشکر از شما با برنامه‌تان، برنامه فکر نو. جامعه مدنی همونطوری که در افغانستان یک قانون هم برش هست، جامعه اجتماع افرادی که در یک جای زندگی میکنن، مدنی از مدنیت به معنای شهرنشینی و تلویحا پیشرفت و مترقی معنا میده. جامعه مدنی عبارت از اونمو جامعه متعالی و مترقی که بر اصول و ارزش های انسانی مبتنی باشه.
سپاس شما، تشکر. و همچنان بسیار فشرده از آقای حامد، فقط به نمایندگی از تمام دوستایی که جا هستن بابا، فقط آقای حامد یک تعریف دیگه داشته باشن، دید خودشون تعریفش.
من فکر میکنم که جناب استاد تعریف بسیار جامع و زیبایی را ارائه کردن و فقط این نکته را اضافه میکنم که اجتماعات عموماً به منظور اهداف مشخص و خاص ایجاد میشن. جامعه مدنی بیشتر متاسفانه در افغانستان هنوز زم که هنوز است ناشناخته مونده و تعریفی هم که همه ما توافق داشته باشیم متاسفانه وجود نداره. به هر حال تعریف رکوستات را که از دید ما تعریف جامعه مدنی
است. سپاس شما. و همچنان بحث ادامه میتیم که جامعه مدنی و تاثیرگذاریان بر سیاست گذاری ها با توجه به شرایط امروزی افغانستان. جناب آقای حامد، آیا جامعه مدنی همطور که شما برش گفتین که مطرح است در شرایط امروزی، جامعه مدنی شکل گیریش به عنوان یک ارزش گفته میشه جامعه امروزی افغانستان که در گذشته این چنین چیزی که حال فعالیت های جامعه مدنی در افغانستان وجود داره در گذشته وجود نداشته، با توجه به این نکته آیا ما نیاز داریم به امی که جامعه مدنی مؤثر داشته باشیم بر سیاست گذاری ها؟
طبیعی است که هیچ جامعه و شورای ترقی و تعالی و پیشرفت دست نمییابه مگر اینکه نهادها و سازمان های برای مهار قدرت، برای تاثیرگذاری بر قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت فعالیت بکنن و دست به فعالیت بزنن. نیاز به فعالیت های جامعه مدنی به نظر ما از نیازهای بسیار بسیار ضروری و فوری است. نیاز به دلیل و نیاز به توضیح بیشتر نداره، اما تاثیرگذاری این جامعه مدنی روش بحث داریم، حرف داریم. متاسفانه در کشور ما جامعه مدنی آنطوری که در کشورهای دیگه تاثیرگذاری در عرصه‌های سیاست‌گذاری دارن، سیاست‌های کلان، متاسفانه در اینجا بنابر سیاست‌های خاصی که افراد قدرتمند داشتن تأثیر چندان نداشته و نقش چندان نداشته و نهادهای جامعه مدنی بر تغییر قوانین انتخابات و قوانین دیگه و دادن نقش بهتر و جایگاه مؤثرتر برای احزاب سیاسی مد نظر هست و بحث‌های رسانه‌ای گسترده صورت می‌گیره که می‌تونه امیدواری‌های را ایجاد بکنه. اما نکته‌ای که من می‌خوام اضافه بکنم، هنوزم که هنوز است جامعه ما متأسفانه شناخت دقیق از جامعه مدنی ندارن.
بسیار تشکر، سپاس. و من با آقای نصرت اللهی با توجه به نکاتی را که آقای شمس‌الدین احمد مطرح می‌کنن که تاثیرگذاری جامعه مدنی بر سیاست‌ها فوق‌العاده می‌تونه قابل بحث باشه، از جانب هم به یه اشاره میکنن که شناخت کامل جامعه عام افغانی از جامعه مدنی هنوز نداره. هر دو مسئله به نظر شما چگونه است؟ آیا ما چی یک نوع جامعه مدنی داریم که با توجه به نکاتی که آقای حامد اشاره میکنه واقعا تاثیرگذاری روی سیاست ها داشته باشه؟
تشکر میکنم. در کشورهای جهان سوم که افغانستان جزء از اونها هست، تعبیر متفاوت افراد اجتماعی یا از آن اجتماعی از جامعه مدنی دارن، که در افغانستان تعابیر مختلف از طرف نهادهای مختلف، اقشار مردم، هر کسی دید خود داره. اما میتونیم جامعه مدنی در مدینه فاضله ارسطو، در جامعه ایدئال اسلامی و در جوامع مرفه جهان اول امروز اینا را ما دریافت بکنیم. در جامعه مدنی تماما افراد اعضای یک دیگر هستند. هرگاه با یکی صدمه وارد شود، افراد دیگری به جای خود نمی نشینند، بلکه با تمام قوت از او حمایت می کنند. تاثیرگذاری جامعه مدنی بالای سیاست های دولت ها همچنین است. دولت مردا و سیاست مدارا با تمام قدرت خود اعمال می کنند بالای افراد جامعه، و افراد اجتماعات با استفاده از ابزارهای مدنی و با استفاده از انقلابات و با استفاده از خیزش های بزرگ در برابر دولت ها فقط مرام مقصدشان مسائل آزادی و عقیده است. در جامعه کنونی ما هم که جامعه مدنی تأثیر میخواه بگذاره بالای سیاست، سیاست گذاران دقیقا امی گپ است. نسبت به سالهای گذشته جامعه مدنی که در افغانستان ایجاد شده در تصمیم گیری های دولت در سطح مرکزی تأثیر خود جامعه مدنی داشته که باید تصمیمات دولت سهیم باشند تا بتوانند تأثیر مثبت بالای سیاست دولت داشته باشند که پدیده آزادی را سلب نکنند.
سلامت باشین. بله، و همچنان آقای سیف الرحمن دانشپور، رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی که با ما هستند در برنامه. جناب رئیس، شما که در رأس رهبری کتله کلانی از جوانان هستین، بوام که استراتژیشون به خاطر خودکفایی افغانستان است، جوانان چه جایگاه خواهد داشتن در جامعه مدنی افغانی با توجه به تاثیرگذاری و اهمیتی که هر دو دوست ما اشاره کردن به اون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی در برنامه و همچنان شنوندگان محترم عزیز. جوانان یگانه نیروی پر از کیفیت و پرتلاش و قابل عطف است که تمام ساختارهای یک جامعه، اگر فرهنگی بگویم، اگر علمی، اگر سیاسی باشه، وابسته و مدیون تلاش و فعالیت‌های سیاسی جوانان هستند. و او جوانهایی که تانستن کتله‌های عظیم رهبری و کتله‌هایی که در آینده خدمتگزار و همچنان کسانی هستند که جوابگو و پاسخگو برای ملت این سرزمین هستند. و جوانان یگانه کسانی هستند که همیشه وقت در تلاش او تو یک آینده و در فکر او تو یک آینده هستند که تا بتوانند رمز و راز موفقیتی که بر یک جامعه و راهکارها و پالیسی‌هایی که میتونه یک جامعه را از بحران نجات بده و به سوی یک مسیر اساسی و مسیر موفقیت سوق بده مربوط جوانان میشه. و جوانها نیروی با کیفیت و یک ستون قوی و آهنین یک جامعه از نظر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی میباشه.
سپاسگزار هستیم. بسیار تشکر همچنان از آقای سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان. اینو میپرسیم که آقای مهدی، شما که از جمله جوانان فعال جامعه مدنی گفته میشین، میشه گفت که عملا دوستات از نظر تئوری میگن که جامعه مدنی باید تاثیرگذار روی سیاست ها داشته باشه، یعنی وجود داشته باشه، شما چقدر مطمئن هستین که کارکرد شما و امثال نهادهایی که شما میبینین در سایه کارتان بالای حداقل سیاست گذاری ها یا عملکردایی که در حکومت است تاثیر کارتان عملا به چشم دیده باشین، شکل گیری که جامعه مدنی در سایه کار شما دیده میشه یک مقدار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به تمام شنونده های رادیو وزین آزادی که در سطح افغانستان فعالیت میکنه. در ارتباط به سوال شما باید گفت این که امروز جامعه مدنی در سطح افغانستان یک تشکل نو است که تانسته تا به حال جایگاه خوبی از خود در عرصه اجتماعی به خود باز بکنه. اما سیاست گذاری های دولت افغانستان چنانی که از طریق سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
تعریف میشه و از او طریق سیاست گذاری میشه در افغانستان. اصلیت حاکمیت دولت های غرب و آزاده جهان امروز مبتنی بر ارزش های اصول مدنی است. ما خدمت میکنیم.
خب شما چه برداشت شما چی است که سیاست مدار امروزی افغانستان که میگن آیا با
ارزش
جامعه مدنی با ارزش جامعه مدنی توجه دارن، بر ارزش قائل هستن و یا به نحوی آماده هستن تاثیر پذیر باشن و یا بگذارن مطابق خواست جامعه مدنی افغانستان گاهی هم سیاست هایشون بتونن عیار کنن؟
سه دور وکالت پارلمان افغانستان به شما نشان داد که افرادی که از شبکه های جامعه مدنی در سطح افغانستان برآمدند رفتن در پارلمان افغانستان حداقل نتونستن برای مردم خود خدمت گذاری بکنن. دولت امروز به این مسائل اونقدر ارزش قائل نیست، اگر است به شکل نمایشی است و این ضرورتایی که امروز جامعه مدنی افغانستان داره هیر تا به حال برآورده نساختین.
شنونده عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما این بار در برنامه است جامعه مدنی و تاثیرگذاری آن بر سیاست گذاری ها. جناب آقای شمس‌الدین حامد، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، عبدالحکیم نصرت‌اللهی، استاد پانتون خصوصی در پروان و از فعالان جامعه مدنی، سیف الرحمن دانشپور، رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی، و همچنان سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان با خود داریم. و بازم سوال داریم از جناب آقای شمس‌الدین حامد. دوستا به خصوص آقای مهدی، باورش به ایست که اگر ساده تر بگوییم که سیاستمدارای امروزی افغانستان و خاصتا کسایی که در رأس قدرت قرار دارن چندان علاقه ندارن که بگذارن که جامعه مدنی تاثیرگذار باشه بر تصمیم گیری هایشان، بر نحوه ارائه سیاست هایشان. باور شما چنین چیزی است؟
فکر می کنم که ذاتا آدمی به گونه خلق شده که هیچ فرمایشی را از بیرون نپذیره و حتی انتقاد را بر نتابه و برای ای که قدرت مطلقه در اختیارش باشه قدرت های مزاحم از میان برداره و اون را بر نتابه. ولی به هر حال خود جامعه مدنی فلسفه وجودیش بر تأسیس گذاری است، یعنی فشار وارد میکنه. اما خوشبختانه انصافا بین هرچند ما از جمله مخالفین آقای اشرف غنی احمدزاده بودیم، ولی انصافا به صدای مردم گوش میده. شما تجربه 5 ماه اخیر را دقیقا میبینین که تلفنی وقتی میشه یا مقاله را در یک روزنامه میبینه فورا واکنش نشان میده و خودش نشان میده که هم جامعه مدنی هم رسانه ها تاثیر خود دارن.
خب به دلیل زی که جامعه مدنی امروزی افغانستان تقریبا میشه برش گفت که بی سابقه است و یک شکل ابتدایی را داره. بنا
شما جناب انایش 13 سال یک مدت کمی نیست، همیشه مسئولان بی‌کفایت میاین به پشت محدوده زمان خودشان را پنهان میکنن. وقتی شما بحث کارایی و کار را مطرح میکنین و تغییرات را فورا میان میگن خب والا جامعه مدنی افغانستان یک جامعه نوپا است. هنوز تا قبول داریم که 13 سال برای تغییر و تحول یک زمان کافی نیست، اما یک زمان کمی هم نیست. من خواهش میکنم از رادیو آزادی که رادیوی واقعا شنیدنی و بسیار تاثیرگذار و فوق‌العاده است، خواهش میکنم که یک بار برن دیدگاه و باور مردم را و یا نگاه مردم و فهم مردم را، مردم عام ما را و یا طبقه و لایه‌های مختلف در جامعه برن بررسی بکنن، یک چند مصاحبه بسیار بگونه نمونه بگیرن، ببینن که اینا از جامعه مدنی چی میفهمن.
و همچنان از جناب آقای سیف الرحمن دانشپور، رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی، اینا میپرسیم که باور دوستا به خصوص آقای حامد تاکیدش به ایست که آنچنان که انتظار میره از جریان 13 سال سرازیر شدن کمک‌های جامعه جهانی یک تحول بزرگ سیاسی اجتماعی، اما جامعه مدنی افغانستان به پیمانی که انتظار برده میشد دارای کارایی نیست. اگر با حرفای آقای حامد شما موافق هستین که چنین چیزی است، عاملش شما در چی میدونین؟
بدون شک جناب مثلا بسیار نقطه اساسی را اشاره کردن که افغانستان با یک بحران بسیار سنگین و با یک مشکلات بسیار عظیم دچار بود و این که بالاخره امروز نمیتونه، چرا جامعه مدنی نمیتونه این مشکلات تا حد توانش حل بساده؟ به خاطر عزیز که جواب معمولا جامعه مدنی متشکل است که کتله ها و اجتماعات که به صورت کل اونها را جوانات تشکیل میده و به صورت بسیار کمتر و به صورت فشرده اگر بزرگ باشن، اینا کتله جوان به صورت کل نداره دسترسی کامل که بتونه به مقامات عالی برسونه خدا و نظر نظر کلی جامعه را و صدای ارسای مردم را به گوش بزرگا برساند تا اینکه بزرگا متوجه بر کارکردها و بالاخره فعالیتهایشان و عرصه خدمتگذاری دولت و حکومت به مردم شود. هماهنگی در کل به صورت کل تنها جوانه که همه کتله ها همه بزرگا خرد و کلان پیر و جوان و مرد و زن با هم در کنار هم و با هم دیگر یک دست شویم و صدای خود را بتانیم به گوش مسئولین از این برسانیم.
آقای نصرت اللهی، سوال ما ماند که تا نظرشون موافق هستند که جامعه مدنی افغانستان آنچنان انتظار برده میشه کارایش به قیام رسیده نیست. اگر شما با این نکته موافق هستین، عواملش شما در چی میدونین؟
در یک کشوری که بیش از 3 دهه جنگ بوده، تمام نظیر ساخت های زو با توجه به پیشرفت کنونی کشورهای جهان از بین رفته، حتی حسن نیت در میان هم شهریا و هم وطن ها نسبت به یک دیگهش بنا به قماش ها و گروه های سیاسی و عقیدتی و مسائل دیگه از هم پاشیده. شما هم قدرام که جامعه مدنی دارین، این بسیار یک دستاورد بزرگ است. اینطور هم گفتن نمیتونیم که جامعه مدنی هیچ کاری نکرده و نبوده. شما ببینین اشتراک نماینده جامعه مدنی در کنفرانس ژاپن بزرگترین یک سکوی قدرت جامعه مدنی رو نشان داد.
نتیجهش چی داد با ما؟
عرض میکنیم اشتراک نماینده جامعه مدنی
شما میتونه به عنوان یک دستاورد کلان حساب کنیم؟
بله، این کلان دستاورد است. بنا ان عاملی که جامعه مدنی را در اواخر بحث شما که باید از یاد کرد که جامعه مدنی در افغانستان لطمه وارد کرده، پروژه ای شدن جامعه مدنی و پروژه هایی که تحت نام جامعه مدنی بر مردم تطبیق میشه و اونا
از جانب
اینجوها، از جانب کمک کنندای بیرونی، از جانب افرادی که میخوان مسائل را در جامعه مدنی پروژه تطبیق بکنن، خود جامعه مدنی در از آن مردم به یک پروژه تبدیل شده. یک
از نظر شما چی باید چی گونه؟ شما که میگین برمان یک نقیصه یا انتقاد نگاه میکنین، طرحتون چی است؟ چی باید میشد؟ خیلی
طرح مایی است که بر مردم افغانستان کارهای پروژه ای را دورتر از جامعه مدنی سنجش میکردن. چرا؟
چون افغانستان هنوز به خود کفایی نرسید، هر بخشش مدنی باید از بیرون واردات باشه. حرکت ها خود جوش به نظر، یعنی منظور شما است که خود جوش نبوده، حرکت ها و تاثیرگذاری فعالیت های نهادهای جامعه مدنی خود جوش نیست.
جامعه مدنی کار رضاکارانه است، ولی برعکس جامعه مدنی در ذهن مردم ما و در ذهن اقشار جامعه کسی که پروژه میاره تطبیق میکنه، نان چاشت میده، 500 پرد پاکت میمونه بر آدم میده، اینا نه تنها که ارزش سازی به عنوان جامعه مدنی در افغانستان نکردن، این واژه بسیار مصفاره که از مدنیت، از شهرنشینی، مترقی بودن، پیشرفت و تعالی بوده از مردم ما گرفته.
سطح عام مردم افغانستان، جامعه افغانی باید برنامه‌ریزی شوه تا تعریف تمام مردم افغانستان از تعریفش با خبر شون، بعدن جامعه مدنی فعالیتش گسترده شوه.
اول اگر شما میخواین جامعه مدنی خود تقویت بتین، باید فعالیت‌های رضاکارانه را بین نیمی ساعت حتی تشویق بکنین که رئیس جمهورتان این فعالیت را تقدیر بکنه.
آقای سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان، میخواییم این رو بپرسیم، چون عملا شما در متن فعالیت‌های جامعه مدنی هستین، برداشت دوستا و به خصوص تاکید آقای حامد و دنبال از اونا آقای نصرت اللهی هم نظرشون نیست که هنوز تعریف جامعه مدنی در جامعه افغانی نهادینه نیست. برداشت با توجه به 70-80% بی سوادی در افغانستان و با توجه به جنگ زدگی افغانستان، هنوز جامعه مدنی برداشتش در متن جامعه افغانی و همچنان تعریفش هنوز نهادینه نشده. شما عملا چی میبینین؟ شما که فعالیت میکنین جامعه مدنی، آیا واقعا مردم با تعریفی که داره با شما برخورد میکنن؟ عملا از کار عملیتان بگوین.
ما باید دو موضوع را سر ازی به وضاحت پیش شما گفتین که کدام نقیصه وجود داره که جامعه مدنی نتونسته در افغانستان تعریف واضحی از خود داشته باشه. دو تا نقیصه در اینجا در کل وجود داره. یک، ای که تمامیت خواهی اراکین دولتی افغانستان از 81 تا به امروز. دوم، نبود ظرفیت در خود تشکلات جامعه مدنی است. در اینجا پیشتر استاد نصرت اللهی گفتن که احزاب سیاسی خارج از جامعه مدنی هستند. ما با دید ایشان کاملا موافق نیستم. احزاب سیاسی گروه های زینفوس، شاروالی ها، پارلمان که جزء از نهادهای دولتی هستند، اما اینها هم میشن که داخل شبکه جامعه مدنی شوند. چرا؟ افرادی که از اینجا میرن در داخل پارلمان افغانستان و در دو خانه پارلمان افغانستان را پیدا میکنن، جزء از شبکه جامعه مدنی هستند. احزاب سیاسی هم همچنان
از جانب دیگه شما میگین ظرفیت ندارن. وقتی ظرفیت نداشته باشن، چطور خودش بتونه که نهادهای حرکت‌های قوی سیاسی رو جذب بکنه؟
ظرفیت هم در این مسئله بوده که خود استاد پیشتر گفتن که این یک پروژه است. ما به پروژه ای بودنش اعتقاد دارم، راست میگن. من خودم شاهد از این مسئله هستم. بعضی از کسا و گروه‌هایی که در داخل دولت افغانستان یک دست بالا رو دارن، در شناخت‌های خود ارتباطات دارن،
با انجیوها و شبکه‌هایی که استخباراتی هستند، یا میارن پروژه ها را در داخل یک ولایت یا در یک داخل محلات تطبیق میکنن، به خواست و نظریات و امیال خودشان این پروژه ها را تطبیق میکنن. من کاملا با گپ از اینا موافق هستم، اما حرف دیگه است که اگر ظرفیت ها از لحاظ راهبردی ایجاد شود در بین جامعه مدنی، از لحاظ راهبردی ظرفیت ایجاد شود بر اشخاص خبیر و توانا، خوب شناسایی بکنن یارا، وقت گذاشته شود، وقت بدن برشان تا اینا بیان برای خدمت گذاری به مردم خودشان. وقتی که پاچه بر زدن دیگه یارا مایوس نسازن و به خانه نمانن که به خانه بشینن. تعدادی از جوانا، همین جوانایی که این مسئولیتش مربوط به امو ان جی او هاست، مربوط به سازمان های بین المللی است که امروز اومدن جامعه مدنی نوپای افغانستان حمایت میکنن، ضرورتش ایجاب میکنه تا شخصیت های خبیر و توانا را. من میخواستم اجازه
با آخر رسیده
آقای یک کلمه کوچک میگم،
ما یک سوال دیگه داریم قرای حل این یک... آخرین حرفی که ما برای جامعه مدنی داشته باشیم را به
یک کلمه دیگه میخواستم بگویم. اما قدر این دیج پروسه سازی است، پیشتر هم گفتم شبکه‌های استخباراتی جهان میان در افغانستان از مسیر شبکه‌های جامعه مدنی پلان و برنامه‌های خود تطبیق میکنه. او هیچ وقت نمیخواد که یک انسان خبیر و توانا که وطن دوست است، افغانستان دوست است و ملت پرور است، بیاد اینجا ارزندان بکنه در جامعه مدنی. مشکلات اصلا در سیاست و پالیسی های دولت افغانستان است که چطور میتونه این جوها را قانع بکنه تا افراد خبیر
بیاد. تشکر آقای سیف الرحمن دانشپور، رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان. میخوایم با شما شریک بکنیم به عنوان حرفای آخر در مسئله جامعه مدنی. دوستا اشاره شون به این است که ظرفیت لازم در نهادهای جامعه مدنی وجود نداره تا ما انتظار تاثیرگذاری روی سیاست های کلان دولت داشته باشیم. باور شما چی است؟
باور ما در رابطه ای است که اگر ما به صورت کل ظرفیت داریم، اما ظرفیت داریم که یک جانبه هست. اگر ظرفیت به صورت کل مشترک گذاشته شود و همگان در قبال از ظرفیت به خاطر رسیدن به یک هدفی که خودکفایی افغانستان و مشکل حل مشکلات افغانستان باشه، اگر به صورت کل همگان در این رابطه شرکت بکنن و قد علم بکنن و اقدام جدی و تصمیم قاطع داشته باشن، حتما به نتیجه میرسیم. اما مشکل اینجاست که ما امروز تنها در جامعه مدنی، گفتم قبلا هم که جوانان حرکت دارن، دیگه کسا فقط پشت قدرت و موضوعات شخصی خودشان هستن.
سلامت باشین، بسیار تشکر. و حرفای آخر آقای نصرت اللهی فقط به عنوان آخرین جملاتی که ما میخوایم بفهمیم که ما وقتی که میگیم مطابق موضوع برنامه جامعه مدنی تاثیر و تاثیرگذاری آن بر سیاست گذاری ها، آقای دانشپور که رئیس یک نهاد بسیار مهم ائتلاف خودکفایی افغانستان هستن، همسال از اینا چی کار مهم راهکار داشته باشند تا ما امی ارزش ها را دنبال کنیم؟
تشکر میکنم. اولین کاری که ضرورت هست، باید نهادهای مختلف از نهادهای جامعه مدنی تفکیک شوند و نهادهایی که اصلا جامعه مدنی هستند اونا شناسایی شوند
مطابق تعریفی که بله بیشتر گفتین خودجوش باید حرکت،
خودجوش غیر انتفاعی و اینا. دومی که مافیای جامعه مدنی در افغانستان که از این آدرس نان میخورن، اینا باید از این پست کشیده شوند، اینا باید شناسایی شوند و این راه نان پیدا کردن مردم جامعه مدنی نیست.
این کاری که شما میگین مسئولیت کی است آقای نصرت الله؟
این مسئولیت تمام نهادهایی است که یک انسجام و یک کلکتیو در سطح افغانستان دارن. اونا باید یک انسجام داشته باشن و این شناسایی بکنن و افرادی را که با عنوان جامعه مدنی پروژه کلان را در سطح افغانستان تطبیق کردین و از این آدرس پولای بسیار گفتی را گرفتین اونا شناسایی شوه.
اما آقای مهدی تاکید داره که فیلتریشن یا پاکسازی را سرر از ناسره جدا کردن مسئولیت حکومت و دولت است.
حکومت نمیتونه که بیاید بگه کی جامعه مدنی است کی نیست. شما میفهمین یونما یا بخش سیاسی سازمان ملل متحد به خاطر ظرفیت سازی بر جامعه مدنی، به خاطر شناسایی جامعه مدنی، ایجاد دیتابیس بر نهادهای جامعه مدنی کار میکنن. اگر این مسئولیت حکومت افغانستان نبود، خود کشورهای دونر در پالی حکومت کار میکردن. ولی سازمانهای ملل متحد هم میفهمن که این به کمک سیاسی سازمان ملل متحد که دفتر یونما نهاد سیاسی و کمک های سیاسی بر افغانستان هست و در هر کشورهای کار میکنن، این کار از اوناست که باید دیتابیسی را ایجاد کنن که ایجاد هم کردین. و آخر ما این است که نهادهای جامعه مدنی باید از طرف دولت به یک حسن نیک و به یک حسن نیت نگاه شود به طرفشان و به اونا گاه ناگاه تماس گرفته شود. بالاخره جامعه مدنی
تمام تشکر و به دلیل اینکه وقت برنامه کاملا تمام است، یک تنها حرفای آقای حامد میتونیم به عنوان حرفای آخر داشته باشیم که با توجه به ارزشایی را که آقای حامد شما تاکید کردین که جامعه مدنی به عنوان یک ارزش میتونه روی سیاست‌گذاری‌های حکومت و سیاستمدارا بسیار مهم باشه و در عین حال دچار یک مقدار مشکلات هم است که هم باید برطرف شود، چی است طرحتان، فکرتان؟
اما قبل از اینکه به مطرح فکری را که مدهی زمینه دارم بپردازم، فکر میکنم که من با بخشی از فرمایشات جناب استاد موافق نیستم که ما بیایم همه ندان همکاری ها و کمکاری هایی را که در 13 سال اخیر صورت گرفته را با اهدا و با جنگ 30 ساله افغانستان ارتباط بدیم. به این شک نیست که جنگ ها متاسفانه مصیبت های بیشمار را به وجود آوردن. به هیچ وجه است 13 سال یک زمان کمی نیست. امارات متحده ما همیشه توجیه میکنیم ناتوانی های ما را، ضعف های ما را، مسئولیت نپذیری های ما را. به هر حال بین که ما به اصل موضوع بپردازیم، اما امکاناتی هم که در افغانستان آمده از جانب جامعه جهانی خیره کننده و بی‌نظیر در افغانستان بوده. به هر حال بیایم سر اصل موضوع. ببینید جامعه مدنی وظیفش کمک و مؤسسه خیریه نهاد خیریه نیست. اینو ما باید بفهمیم. بنابراین وظیفه جامعه مدنی قطعا و قطعا البته بنابرای فهم بنده تاثیرگذاری، اصلاح، آگاهی بخشی، حقوق شهروندی، سهمگیری در اساس سیاست گذاری های مختلف در درون جامعه است.
تشکر. بله شنونده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان رسید و شما شنونده برنامه فکر نو از رادیو آزادی بودین که موضوع ما بود جامعه مدنی و تاثیرگذاری آن بر سیاست گذاری ها. جناب آقای شمس‌الدین حامد کارشناس مسائل سیاسی را با خود داشتیم. عبدالحکیم نصرت‌اللهی استاد پانتون خصوصی در ولایت پروان و از فعالان جامعه مدنی، سیف الرحمن دانشپور رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی، و همچنان سید صبور مهدی رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان، که ما احمد حنایش گرداننده این برنامه، از حضور همه دوستان عزیز و میهمانان گرامی قدردانی میکنیم. تا برنامه بعد که با موضوعی دلچسب دیگه و میهمانان گرامی دیگه با شما حضور پیدا میکنیم. همتون را به خدای من نام میسپاریم. وقت بر شما خوش.
فکر نو با جوانان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.